بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا آداب معاشرت از دیدگاه اسلام و مطابق آنچه در جلد هشتم وسائل آمده، حدیث پنج باب 130 از ابواب احکام الاشرع، آداب معاشرت. حدیثی از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام قال: المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه. این تعبیر در این روایت، در روایت دیگر یا نیست یا خیلی کمه. افراد با ایمان برادر همان، برادر پدری و مادری، نامادری و ناپدری هم نیستن، برادر پدری و مادری. این دیگه نزدیکترین علقه خویشاوندی است، برادر باشن، پدر مادری هم باشن. المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه. حالا که اینطوره، پنج تا کار رو در مورد هم نباد انجام بدن. اول، ملعون ملعون من اتهم اخاه، کسی که برادر مسلمان خودشو که به منزله برادر پدر و مادری هست تهمت بزند، ملعونون ملعون. لعن در لغت یعنی چه؟ لعن به طوری که راغب در کتاب مفردات هم داره، طرد مع الغضب. یه وقتی یه چیزی ما از خودمون دور میکنیم با ملایمت، این لعن نمیگن، لعن دور ساختن توأم با خشم. از سوی بندگان معنی داره، از سوی خداوند لعن معنی دیگه داره. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا در اون دنیا اونا لعن میکنه، یعنی چه؟ دور میکنه. از چی؟ دور از رحمت، دور از توفیق. نشاط عبادت ازشون میگیره، توفیقات ازشون سلب میکنه، رحمتهای دنیاوی رو ازشون قطع میکنه. این لعن فی الدنیا، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. لعن در آخرت هم گفتن همون عذاب الهی است. بنابراین من اتهم اخاه ملعون ملعون، کسی که تهمت به برادر مسلمانش بزند، رنده درگاه خداست، هم در دنیا هم در آخرت. من غش اخاه ملعون ملعون. مقدم ملعون ملعون، ملعون ملعون من غش اخاه، کسی که غش، تقلب، کلاهگذاری، کلاهبرداری درباره برادر مؤمنش کنه، ملعون ملعون، رنده شده درگاه خداست، هم در دنیا هم در آخرت. سومش میفهمن ملعون ملعون من لم ینصح اخاه، کسی که خیرخواهی نسبت به برادر مؤمنش نکنه. میبینه چاهی در مقابل شیر رو به سوی چاه می رود، به ما چه مربوطه؟ با فلان کس رفیق شده مصلحتش نی، فلان معامله داره انجام میده اشتباه میکنه، باید خیرخواه بود مثل برادر پدر و مادری، بگه عقیده من این راه اشتباه، این راه خطاست، این ضرر داره، فلان مشکل رو پیدا میکنی. خیرخواهی معنی چینه؟ نه اینکه مثل یه عده بی تفاوت به ما چه مربوطه، به حال خودش را گزارش کنید. می رود وقتی که سرش به دیوار خود بر می گرده. اینا خلاف نسخه. نسخه این است که انسان خلوص نسبت به برادر مسلمانش داشته باشه و آنچه خیر اوست برای او بیان کنه. چهارم، ملعونون ملعونون من تجبه ان اخیهه. بنده درگاه خداست در دنیا و آخرت کسی که خودشو پنهان از برادر مسلمانش کنه، آمده حاجتی به شما داره، در میزنه، به خانمش میگه کیه، میگه فلان کسی، بگو نیستش اینجا، خودشو پنهان میکنه، نبینتش، حاجتشو نگه، مشکلش حل نکنه. حالا افراد عادی باشن، مصادر امور باشن، پنهان ساختن خیشتن را از مردم لعن، اونم لعن الهی، اونم در دنیا و آخرت همراه داره. پنجم، ملعون ملعون من اغتاب اخاهو. کسی که غیبت برادر مسلمانش کنه ملعون ملعون. این پنج مطلب رو به خاطر بسپارید. یکی از اونها تهمت زدن، دوم تقلب، سوم ترک خیرخواهی، چهارم پنهانسازی خیشتن از ارباب حاجت، پنجم غیبت کردن. جمع‌بندی همش رو بخوایم بکنیم چی میشه؟ آبروی مسلمانی رو ریختن، از طریق تهمت باشه، از طریق غیبت باشه، از طریق تقلب باشه، از طریق ترک خیرخواهی باشه، از طریق احتجاب باشد، باعث بشیم آبروش رو بریزیم. امام هشتم علی ابن موسی رضا می فرمان که این کسی ملعونون ملعون، مؤکد، ده بار کلمه ملعون در این حدیث تکرار شده. پنج تا صفت ذمیمه است، هر کدامش دوبار مؤکدن ملعونون ملعون. یه همچین آدمی که این صفات درش باشه ده بار گرفتار لعن الهی است. من از اینجا بیام اشاره به یکی دو نکته هم بکنم. نکته اول این است که خب در زندگانی شخصیمون باید این پنج مسئله رو رعایت کنیم. کاسبان بازار باید اینا رو رعایت کنن. مسئولین ادارجات باید این مسائل رو رعایت کنن. پنج مطلب رو ولا ملعونون ملعونن. در امر انتخابات هم به خصوص باید اینا رعایت کرد. نباید تهمت به دیگر بزنن، نباید غیبت کنن، اسرار شخصی افراد رو افشا کنن، نباید کلا سر مردم بزنن، یه وعده بدن بگن بذارید رأی رو بندازن، بعد خودمون میدونیم باید چه کار بکنیم. این غشه. نباید خیرخواهی رو ترک کنن، آنچه خیر مردم است اونو، این جز گروه ماست و اگر سرکار بیاد دونه دونه ما رو پست میدهد و بنابراین باید دوربر این شخص رو بگیریم به خاطر اینکه پست های آینده رو به ما قول داده این نسخه مسلمینه، خیرخواهی مسلمان هاست، مصلحت عامه مردم چی اقتضا میکنه. و دیگر خود پوشوندن از مردم و جواب سوالات مردم ندادن، اینا رذایل اخلاقی است که در زندگی شخصی و جمعی و سیاسی و اقتصادی و همه اینا جاری میشه. نتیجه همش هم ملعون و ملعون، شوخی هم نداره لعن خداوند. توفیق از انسان میگیره، روح عبادت از انسان میگیره، برکات زمین و آسمان از انسان میگیره، محبت از دلها برمیچینه، شیطان بر انسان مسلط میشه. خب این لعن الهی مظاهری داره. و اما نکته دیگر، اون لعنی که در دنیا جاری میشه، از فرامرزی صحبت کنیم. اخیرا شنیدید دبیر کل سازمان ملل اسرائیل رو تبرئه کرد از جنایات غزه. در تاریخ جریان غزه کم نظیر بود. یه دولت زورمند با تمام وسایل یه ملت محدود و کوچک رو با اینکه وسایلی نداره، از زمین و آسمان و دریا و صحرا مورد تهاجم قرار بده، بچه‌هاشون بکشن، سر ببرن، نابود کنن، مدارس، بیمارستان‌ها. جنایت کجاست؟ اینا جنایت نی؟ مثل جنایت خب دبیر کل از این سوال کنیم، اگر اینا جنایت نی، میشه بفرمه جنایت جنگی در دنیا کجا اتفاق افتاد در طول تاریخ؟ اگر اینا جنایت جنگی نیست، اصلا جنایت جنگی نداریم. هنوز مجروحین اونها هستن، هنوز خانواده ها داغ دارن، هنوز ویرانی ها هست. تبرئه کردن در حالی که احساسات عمومی جهان برانگیخته شده بود که لااقل سران اسرائیل رو در این داستان بکشن های میز محاکمه. نگذاشتن. دیگه اعتباری میماند برای دبیر کل، اعتباری میمونه برای سازمان ملل، اعتباری میمونه برای شورای امنیت. نتیجه چی؟ نتیجه این است اخیراً دوباره تهدید کرده حمله به لبنان میکنم. تهدید کرده حمله به لبنان میکنم. حمله به ایران میکنم. حمله به کجا میکنم؟ این دنیای ملعون و ملعون رانده شده درگاه خدا. ببینید چه بلای اقتصادی هم سرشون آمده، چقدر بیکار، چقدر ورشکسته، چقدر وامونده. این هشدارهای الهیست. بازم حمایت از ظالم کنید، بازم مصادیق مسلم ظلم و انکار کنید، مصادیق مسلم جنایات جنگی رو انکار کنید، به لعن خدا در دنیا و آخرت گرفتار خواهید شد. امیدوارم مسلمان ها بیدار بشن، دست اتحاد به هم بدن، بلند نشه امام جمعه مسجد الحرام تکفیر کنه، راه نفاق رو پیش بگیره، اونها ادعی رو تکفیر کنن، جمعیت مقابلم اونا رو تکفیر کنن. نتیجهش رشته اتحاد مسلمین. یه همچین دشمنانی ما داریم در انتظار، یه همچین سازمانهای بین المللی ما داریم در مقابل اونا. خب دست اتحاد به هم بدیم، بگم الا و بلا اینی که من از اسلام تشخیص دادم همین حقه. همه باطل میگن، همه خونشون مباح، همه مالشون مباح. آخه کدام عاقل این طور میگه؟ شما مجتهدی، منم مجتهدم، شما از اسلام با خبری، منم با خبرم، من از تو با خبرترم، من از تو بیشتر درس خوندم. این چه کاری زشتی اینا دارن انجام میدن؟ به هر حال امیدوار به خدا هستیم که کاری کنیم که از این لعنهای دهگانه انشاءالله هممون رهایی و خلاص و نجات پیدا کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث فقهمون. بحث در این بود که آیا اصل در اموال زمان است یا اصل در اموال براءت است. ما گفتیم هم بنای عقلا ایجاب می کند و هم روایات اسلامی دلالت می کند بر این که اصل بر زمانه. حالا برسیم ببینیم چه می میشه. ببینیم امام صادق چی میگه، شما چی میگید. حالا در این کلمات امام صادق میخونیم، اجازه بدید بخونیم. چند تا روایت من خوندم، اجازه بدید چند تا روایت دیگرم بخونیم و ما نوکر روایات معصومین هستیم. و اما چند روایت دیگر عبارت است از روایت 11، 29 و 12. روایت ابو بصیر مرادی است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزمن السائق. سائق کیه؟ ریختگره. مثلا طلایی دادیم به طلا فروش که انگشتری درست کنی، نقره‌ای دادیم انگشتری درست کنی، اینا سائقن، ریختگرن. ولل قصار، ولل خائق، بافنده، اینا ضامن نیستن الا ان یکونو متهمین. اگر موسوقون به هم باشد قبول، اگر وسوق نداشته باشیم اینا ضامنن. فیجیعون بالبینه، باید بینه بیارن متهم. میرسم فیخوف و یا فیجیعون هر دو داره، بالبینه و یستخلف، قسمش میدیم بینه میاریم، لعله یستخرج منه شیئا. این در بازجویی هاست به کمک بینه، به کمک قسم، بلکه بشیم یه چیز ازش در بیاریم، ببینیم واقعا این تلف شده نشده، تعدی و تفرید بوده نبوده. حدیث 12 هم باز مال ابوبصیره اما چیز دیگری است. این حدیث رو دقت کنید. عن ابی عبدالله قال کان علیون یزمن القصار. علی علیه السلام قصار، لباس شو، شوینده لباس، و سائر، اون ریختگر، تضمین میکرد. چرا؟ یحتاط بهی علی اموال الناس، برای حفظ اموال مردم امیر مؤمنان علی علیه السلام اینها رو تضمین میکرد. از این روایت معلوم میشه در اون زمان بیبندوباری بوده، در میان این گونه افراد خیلی اموال مردم از بین میرفته، شکایات نزد امیر مؤمنان میآوردن. حضرت گفت از این به بعد همه اینها ضامنن هر عنوان تلف بشه. و کان ابو جعفر، یعنی پدرم امام باقر، یتفضل علیه اذا کان مأمونا. از این ذیل معلوم میشه که صدرش علی علیه السلام مأمون رو هم تضمین میکرد. میگه مأمون هم ضامنه، متهم ضامن، مأمون ضامن. چرا؟ گفتم یه حکم حکومتی بوده، مثل اینکه مربوط به زمان خاص اون حضرت بوده که بی بندوباری ها و تلف و اینها در اموال مردم زیاد شده بوده، حضرت فرمانی صادر کرد که تمام این کاسبه ها که به نحوی با اموال مردم سرکار دارن اگر طلبه زامنن هر چه باشه. ولی کان ابی، امام باقر چکار میکرد؟ یتفضل علیهم، نسبت به اونها تفضل میکرد. اذا کان مأمونا. حدیث 21 رو میخوانم. این حدیث رو دقت کنید. عن سعد بن عبدالله عن مولانا صاحب الزمان ارواح نافده في حديث، این حدیث مفصل بوده. انه قال لأحمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق خدمت امام میرسید، وقد حمل الیه هدایا من الشیعه، ظاهرا در زمان غیبت صغرا بوده، و فیها ثلاثه دنانیر حرام، اموالی از شیعه رو خدمت حضرت میرسونده، 3 دینار حرام قاطیه با اون بود. ببخشید من یه خط رفتم پایین. قد حمل الیه هدایا من الشیعه فاول سرتن، اول کیسه‌ای که اخرجها خارج ساخت، قال له الامام هذهی فلان، این کیسه رو من میدونم مال فلان کسی، و عددها کذا، این تعدادم سکه درش. قبل از آنی که امام توضیحات احمد ابن اسحاق رو بشنود، هم صاحب کیسه رو قرار داد هم تعداد سکه ها رو. و فیها ثلاثه و دنانیر حرام، 3 دینار حرام تو این کیسه قاطی شد. بعد امام خودش من وراء الغیب علت و حرمت رو فرمود، شاهد ما اینجاست. و العلت فی تحریمها ان صاحب هذه الحمله، کسی که صاحب این پوله، وزن علی حائک من الغزل منن و رب، یعنی پشمی تابیده ای رو، کلافی رو به حائک و بافنده ای داد، یه منو رب بود وزنش. فسرق الغزل، کلاف سرقت شد. فاخبر به الحاکب و حائک و صاحبه، حائک گفت که اینو دزدیدن کلاف مربوط به شما رو. فکذبه، رو قبول ندارم زامنی. وسترد منه، گفت اون نخ منو پس بده. بعد از ذالک منن و نیز، به جای منن و روب منن و نصف گرفت، حرام از اینجا اومد. منن و نصف منن، غزلن عدق مما دفعه الی، یعنی چه غزلن عدق مما؟ یعنی رشته باریکتر و بهتر، چون این هرچی باریکتر باشد این کلاف ارزش بیشتری داره، علاوه بر این که کمیت بیشتر گرفت کیفیت هم بیشتر گرفت. و تغذ من ذالک صوبا، بعدم یه لباس به سلامتی با این کلافی که دوش حرام بود باف، خانه هازا من سمنه، رفت لباسه رو فروخت و پولش رو آورد برای من، 3 دینارش حرامه. خب از این استفاده می شود اصل تضمین درست بوده، اون اضافیش حرام بوده، کمیت و کیفیت که اضافه کرد الان بوده و الا اصل تضمین درست بوده. این هم جزء شواهدی می شود بر مسئله ما. آخرین حدیث این باب 29 رو بخوانم، حدیث 23 از باب 29. و کان ابو جعفر یتفضل علی القصار و السائق اذا کان مأمونا، اگر لباس‌شویی و ریختگر مأمون بود و آدم ثقه امن و امانی بود، امام باقر یتفضل از اونها چیزی نمی گرفت. مفهومش لااقل این است غیر مأمون دارای مشکله. حدیث دیگری هم هست به ملاحظه وقت، من براتون آدرس میدم. در باب 30 من باب 28 خوندم از حدیثشون، از باب 29 چندین حدیث خوندم، از باب 30 هم این آدرس ها رو میدم. حدیث 2 باب 30، 3 باب 30، 6 باب 30، 16 باب 30. 3 باب گفتم عمدتاً این تضمین داره میگه، باب 28 و 29 و 30 اینا احادیث باب 30ه. اینا دلالت میکنه زمان دارن اگر مأمون نباشن. خب آیا این احادیث معارضی هم داره یا نه؟ بله، احادیث معارضی هم داره که میگه ضامن نیستن. دو نمونه شو من میخوانم، حدیث 14 باب 29 و 15 باب 30. این 14 باب 29 روایت معتبری هست، عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال سألته عن السباق و القصار، آیا رنگرز لباسشویی ضامنن یا نه؟ فقال لیس یزمنان، مطلق دیگه، لیس یزمنان ضامن نیستن مطلقا. مرحوم شیخ میگه یعنی اذا کانا مأمونین، شیخ توسی جمع کرده بین این حدیث و حدیث دیگر، نتیجه جمع این بوده. اما خود متن حدیث مطلقه، میگه مطلقا ضامن نیستن. این حدیث 14 بود. و اما حدیث 15 باب 30، این هم حدیث 15 باب 30، عن علی ابن محمد الغاسانی قال کتب الیه، یعنی ابوالحسن، خدمت امام ابوالحسن احتمالا موسی بن جعفر سلام الله علیه، رجلون امر رجلا یشتری لهو متاعا، گفت برو فلان متاع برای من بخر، او غیر ذلك، فشتراهو رفت متاعو خرید، فسرق منه، سرقت مسلمه، او قطع علیه من مال، ببخشید، او قطع علیه طریق من مال، او قطع علیه طریق، اینجا وقف، یا راه زدن یا سارقی آمد در شهر یا در بیابان قطع طریق شد، من مال من ذهب المتاع، عبارت اینه، من مال من ذهب المتاع، این از جیبه کیه، از کیسه کی از من رفته، من مال الامر، اونی که عم کرده برو بخر برم، اون من مال المأمور، فکتب علیه السلام من مال عامر، از مال اونه. حالا مأمون باشه، غیر مأمون باشه، متهم باشه، غیر متهم باشه، بالاخره از مال عامر. و اما طریق جمع بین این روایات معلومه. طریق جمع بین این روایات این است، روایتی که میگوید عدم الزمان اونا حملش بکنیم بر جایی که متهم است، روایاتی که میگوید زمان ببخشید حملش کنیم بر جایی که مأمون باشه، روایاتی که میگوید زمان بگیم مال متهم است. آیا بین متهم و مأمون یک خصالتی هم داری؟ خب مشکوک همون متهم دیگه. خب وقتی موثق نیست یعنی احتمال میداری که کلک زده باشه. خیلی خب محل متهمی همینطوره، تمام متهم ها احتمال میدیم انجام داده باشه، احتمال میدیم نه. شما وقتی میگی این مأمون نیست، آدم امن و امانی نیست، خب متهمه، واسطه پیدا نمیکن بین. و اما در اینجا من یکی دو نکته بگم، این بحثمون ما امروز تمامش کنیم، انشاءالله شنبه بریم سراغ مسئله چهاردهم. یه نکته اینجا هست، این است که در بعضی از روایات داره متهم باید بیانه بیانه، همین روایات، بعضی داره قسم بخونه بیانه که خب مدعی است و متهم است باید بیانه. قسم چی؟ آیا شخص متهم قسمش کافیه؟ علل قاعده نه. پس چرا بعضی روایات داره میگه قسم؟ باید حملش کنیم به اون جایی که صاحب مال با قسم راضی بشه، به قرینه این که میگه بیانه بیانه دیگه، بیانه شو مدعیه، شخص مدعی که قسم به درد نمیخوره، ادعا میکنه که این سرقت شده، ادعا میکنه من بی تقصیرم، ادعا میکنه من در حفظ کوتاهی نگردم، بیانه باید بیاره. قسم که مال مدعی نیست، منکر نیست، هیچ کجا منکر نیست، ضامنه به حسب الاصل، باید بیانه بیاره که من چیز نکردم، اصل مانه، بنابراین باید بیانه بیاره. این که به قسم قناعت شده همون چیزیست که بین مردم معموله، میگن خب شاهدت که میگه ندارم، بیا قسم بخور به قرآن، در حالی که به قرآن نباید قسم خورد، قسم به نام خدا میخورم. بعض وقتا میگن دستت بز رو قرآن، قسم به خدا بخور. خیلی خوب، به قسم راضی میشه صاحب مال به جای بیانه، و لا قسم در این مسئله کارساز نیست، به حسب الازامنه، باید بیانه بیاره بر بیگناهی است، فایده نداره، باید پول بیاره، مدعی که نباید قسم بخوره، مدعی باید تحویل بده. خیلی خوب، منکر قسم ممکنه بخوره، میگه من اطمینان به تو ندارم، بیا وظیفه‌ش این است بیاره دیگه، هر بتونه اثبات کنه بابا یه ویلا بیا. یه نکته، نکته دیگر، چند تا از روایات ائتلاف داره. ببینید روایت داره، تو همین روایات دیگه مضمونش میگم که یک نجاری رو آورد یه انسانی برای اینکه دری رو اصلاح کند و میخی به در زد، محکم چکش زد در شکافت. حضرت فرمود زامن این کاری به بحث ما نداره، یه اتلافه، بحث ما تلفه، سرقته، امثال زالکه، نه اتلاف. یا در بعضی روایات داره لباسی رو دادن به قصار و موقع شستن پارش کرد، این اتلافه، پاره کردن اتلافه، در و شکستن اتلافه. بحث ما در تلف، یادتون نره، اتلاف مطلقا زمان آوری، در خوابم انسان چیزی رو اتلاف بکنه زامنه. بنابراین این روایات با هم مخلوط شده، باید اینا رو از هم جدا کرد. روایات زمان، روایات عدم زمان، روایات که شاهده، روایات که بیه نمیگه، روایاتی که قسم میگه، روایات که اطلاف میگه، اینا گروه های مختلف هن که ما بنابود به اجمال از این بحث بگذاریم. ویلا اینا رو بخواهیم جدا بکنیم و هر گروه جداگانی بحث کنیم، بحث طولانی میشد. خب تلخص من جمعی ما ذکرنا این است که اشخاصی که چیزی رو در عهده گرفتن، علل قاعده ضامن هستند اگر تلف بشه، مگر اینکه صیغه باشن که به عنوان وثاقت یا بینه بیارن یا صاحب مال راضی به قسم بشه، ولا از بر زمان برخلاف اون چه در عروه و تحریر و وسیله در اینجا آمده. در جای دیگر همین آقایون هم اینطور که اینجا فتوا دادن گمان نمی کنیم فتوا بدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.